أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وامنن علينا برضاه وأقمنا بخدمته روز هشتم ربیع الاول و سال روز شهادت حضرت امام عسکری علیه السلام از جهت عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام به ویژه امام عصرمون عنایت کنید صلواتی رو مرحمت بفرمایید. حیات نورانی و مبارک امام عسکری علیه السلام در سه دوره زمانی قابل تقسیم، اگرچه در بین ائمه اطهار و بین امامان ما در دوران حضورشون دومین امامی هستند که در سن جوانی به شهادت میرسند، بعد از جدشون آقا جواد الائمه علیه السلام که در سن 25 سالگی حضرت به شهادت رسید، امام عسکری علیه السلام در سن 28 سالگی در سامرا مسموم شدن و به شهادت رسیدن. تقریبا تا سن 4 سالگی در کنار پدرشون در مدینه بودن، در مدینه متولد شدن و بعد از این که امام هادی علیه السلام رو خلفای عباسی و حکومت به بغداد فراخوندن، همراه پدرشون آمدن به بغداد و بعد سامرا. تا سن 22 سالگی دوره دوم حیات حضرت در سامرا در جوار پدرشون، اگرچه در این دوران جز خواص از شیعه کسی امام عسکری رو نمیدید و به نوعی امام هادی از جان امام عسکری محافظت میکرد، تا جایی که راوی میگه بعد از شهادت امام هادی ما تو حیات خانه حضرت جمع بودیم که دیدیم جوانی از اتاق بیرون آمد، گریبان پاره کرد و ناله کشید. پرسیدم گفتم این جوان کیه؟ گفتن اون حسن ابن علی است. امام عسکری علیه السلام گویا همه شیعیان امام عسکری رو نمیدیدن، جان حضرت در خطر بود، 22 سالگی حضرت شهادت پدرشون و امامت بود که تقریبا 6 سالم طول کشید و در سال 260 حضرت در سامرا توسط زهر مسموم شد. به نقلی هم اول ربیع الاول حضرت رو مسموم کردن تا این زهر در بدن حضرت مون تا 8 ربیع الاول به شهادت رسید. اما در این 6 سال که حضرت در سامرا و تحت نظر شدید بودن، حتی چندین بار حضرت رو به زندان هم انداختن که این زندان آخری به همراه عده‌ای از یاران و مرتبطان حضرت مثل ابو هاشم جعفری است، اما به هر حال این باعث نشد که امام عسکری مرتبط با شیعیان، مرتبط با دیگران نباشه. گاهی به صورت حضوری، گاهی به صورت نامنگاری سوالات شیعیان رو پاسخ میداد و امورات شیعیان رو اداره میکرد، مثل ائمه گذشته ما. که حالا من یه نامه‌ای رو خدمت عزیزانم عرض بکنم که مشهورم هست، مرحوم کشی در رجال خودش این نامه رو نقل کرده از محمد ابن حسن میمون که میگه کتب تو الی ابی محمد، نامه نوشتم به امام عسکری علیه السلام، اشکو الیه الفقر، از فقر به حضرت شکایت بکنم که آقا ما فقیر شدیم، بیچاره شدیم، مشکلات معیشتی اقتصادی زیاده. ثم قلت فی نفسی، همینجوری که داشتم نامه رو می نوشتم با خودم فکر کردم که الیس قال ابو عبدالله الفقر معنا خیر من الغنا مع عدونا، این فقر و ناداری در امور مالی بهتره در حالی که با ما باشید، ولی پولدار باشید و از ما جدا بشید. این حدیث رو از امام صادق شنیده بودم و در ذهنم مرور می کردم همون لحظه‌ای که داشتم این نامه رو می نوشتم. گاهی آدم در مشکلات، در برخی از ابتلاعات، یاد سخنان اهل بیت و این احادیث می افته و برخی این احادیث کارگشاست، مسیر رو برای انسان باز می کنه. می گه ولی خب بالاخره نوشتم نامه رو دیگه. شبیه به همین حدیث رو از امام باقر و امام صادق علیه السلام هم داریم. فرج الجواب، حضرت جواب منو دادن، به خط خودشون نوشتن که ان الله عز وجل یمحض اولیاءنا اذا تکاثفت ذنوبهم بالفقر، خدا شیعیان ما رو پاک میکنه وقتی که اینها خطاهاشون، گناهانشون زیاد میشه. یکی از ابتلاعات شیعیان ما برای پاک شدن اینه که اونها رو با فقر پاک میکنه. وقد یعفو عن کثیر، تازه خیلی هارم خدا میبخشه، یکی دوتا از اینا رو به ما بر میگردونه تا ما بفهمیم که گناه باعث طرد روزی میشه، روزی رو از ما طرد میکنه. و هوا کما حدست نفسک، همونطوری که نفست به تو تذکر داد، اونطوری که خودت فکر کردی، الفقر و معنا خیر من الغنا مع عدونا، این فقر و ناداری در حالی که با من باشی بهتره. در اون تشرفی هم که شیخ حسین آل کبیر در کوفه محضر حضرت داشت، مرحوم صاحب مکیال هم نقل کرده که میگه 40 شب 4 شنبه میرفتم مسجد کوفه، متوسل میشدم، نماز استغاثه حضرت رو میخوندم که آقا رو ببینم. یکی از علمای نجف به من این توصیه رو کرد. 3 تا هم حاجت داشتم، اولا اینکه مریض بود، سل داشت، درمانی هم نداشت، دوما اینکه فقیر بود، و سوم اینکه عرض میکنم که زنم بهش نمیدادن. میگه وقتی حضرت رو بین راه دیدم، حضرت فرمودن که این فقر و ناداری برای تو بهتره تا پیش ما بمونی. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. احنف ابن قیس تا امیرالمومنین به حکومت رسید گفت ما رفتیم. گفتن کجا؟ گفت من علی رو خوب میشناسم، از این علی پولی برای ما در نمیاد، نه مقام به ما میرسه نه پول به ما میرسه. یک کسی مسیر رو مشخص کرد رفت، یک کسی مثل طلحه و زبیر هی اصرار کردن دیدن باز فایده نداره، اونا هم رفتن. فقر گاهی بله البته جنبه های متفاوتی داره، حالا من این بخش از حدیث رو نمیخوام باز کنم، به یک قسمت دیگهش میخوام اشاره بکنم. اون وقت ویژگی ماندن با شما چیه که میفرمایید الفقر و معنا خیرون، بهتره من الغنا مع عدونا، این که پولدار باشی و با دشمن ما باشی، فقیر باشی و با ما باشی. خب یه کسی مثل من معرفت نداره، میخواد بفهمه آقا موندن با اهل بیت چه ویژگی داره که حضرت داره توصیه میکنه با ما باش ولو فقیر باش. اگر دنیا بهت جلوه کرد نشه ما رو تنها بگذاری، نشه از ما جدا بشی. حضرت ادامه دادن و نحنو کهفون لمن التجا الینا، ما اون پناهگاهی هستیم برای کسی که به ما پناه بیاره. و نورون لمن استضاء بنا، نوری هستیم که راه رو نشون میدیم، راه سعادت رو روشن کردیم برای کسی که بخواد به سمت خدا حرکت بکنه. و عصمتون لمن اعتصم بنا، ما محافظت میکنیم از کسی که به ما پناه بیاره در تمام امور. من احبنا کان معنا فی السنام الاعلا. سنام اون نوک نیزه رو میگن. اگر کسی محب ما باشه، ما رو هم دوست داشته باشه، با ما باشه، در اون جایگاه بالا قرار داره. و من انحرف عنا فالى النار. اما اگر کسی از ما جدا شد، جایگاهش در آتش. همین عبارت رو عزیزان حتما بهتر از من میدانن، من فقط برای اینکه توسل و یک معرفتی پیدا کرده باشیم به ساعت مقدس اهل بیت و به ویژه امام عسکری خدمتتون عرض میکنم و درس پس میدم خدمت سروران معظم. ببینید همین عبارت که فرمود نحنو کهفون، چقدر ما عبارتهای شبیه به این در بیانات اهل بیت علیهم السلام داریم. کهف رو به معنای یک غار وسیع، یک پناهگاه محکم معنا کردن، مثل کسانی که از فرار حکومت کافر و بت‌پرست پناه بردن به یک غاری. خدا اسمشون رو در قرآن فرمود اصحاب کهف. اینا به یک پناهگاه امن رسیدن. اصل پناه در این عالم از آن خداست. فرمود امیرالمومنین در نامه‌ای به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام و الج نفسک فی الامور کلها الی الهک، در تمام امور پناه به خدا ببر. فانکه اگر تو پناه به خدا ببری، تلجئها الی کهف حریز و مانع عزیز، یه پناهگاه محکم و مطمئن پیدا کردی، غیر قابل نفوذ، یک نیرومند، یک کسی که عزیز هست، خودت رو به او سپردی. این کهف حقیقی در عالم خداست. در مناجات حضرت موسی در کوه طور در روایت آمده که خدا فرمود به موسی یا موسی انا ذو الفضل العظیم و کهف الخاطئین، حتی اگر خطا کردی به این کهف، به این پناهگاه پناه بیار. یا مثلا امام رضا در سجده شکر نافله شبشون این دعا رو میخواندن، یا کهف من لا کهف له، ای پناهی که جز تو پناهی در این عالم نیست. یا امیرالمومنین، عبارت ها مختلفه، یا من هو کهف لاهل السماوات والارض. بنابراین خود خدا در این عالم کهف حقیقی است. تجلی این پناه در عالم در این حیات دنیوی ما میشه اهل بیت علیهم السلام. الامام الکهف الحسین و غیاث المزتر المستکین و ملجأ الهاربین. همونطوری که تجلی رضا و سخط الهی میشه رضا و سخط اهل بیت، پیغمبر، فاطمه زهرا، امیر المومنین، امام، مصداق پناه امن الهی در این حیات ما میشه امام. اینجاست که ما هم در روایات توصیه شدن که به این پناهگاه، به این جای امن خودمون رو برسونیم. حالا این معنای پناهگاه و پناه بودن، عرض میکنم درش دو تا عنصر نهفته است. یک، اینکه اولا تا انسان خطر رو حس نکنه به پناهگاه پناه نمیبره. بچه تا خطری رو حس نکنه به آغوش مادرش پناه نمیبره. همچی که خطر رو حس کرد، دعواش شد با بقیه بچه ها، اسباب بازیشو میخوان بگیرن، میخواد به یه پناهی برسه، سری میاد در آغوش مادر قرار میگیره، سری به پدرش پناه میبره. دیدید دیگه بچه های کوچیک تو شلوغیا محکم لباس پدر و مادر از ترس میچسبن، جدا نمیشن. بچه در صداقت خودش خطر رو حس میکنه و واکنش نشون میده. تا خطر حس نشه آدم پناه نمیبره. حضرت نوح علی نبی نواله علیه السلام پسرش فرمود یا بنی ارکب معنا، بیا سوار بر کشتی شو. گفت بابا تازه اگر خطری هم باشه، اگر خطری هم باشه من به این کوه پناه میبرم. یعنی خطر رو حس نمی کرد. دوم، ثانیاً این که ما اولا باید خطا این خطر رو حس بکنیم، ثانیا اون پناهگاه رو مورد اطمینان ببینیم. یعنی اینطوری نباشه بگی آقا نه من بخوام به یه کسی پناه ببرم که او بعد خودش به یه کس دیگه پناه ببره، این نمیشه. یعنی باید اطمینان پیدا بکنیم. تو همین آیه شریفه پسر نوح یقین نداشت، باور نداشت، اعتقاد نداشت به کشتی پدرش. ای گفت یعصمونی الاجبل، یعصمونی، من پناه میبرم به این کوه از این بارانی که تو میگی. پناه ببری غرق میشی، یا نتیجه هم همین شد، شد کان من المغرقین، غرقم شد. اگر ما پناه رو حس بکنیم، خطر رو هم حس بکنیم، این دو عنصر کنار هم جمع بشه، ما به اماممون پناه میبریم. اما این خطر چیه؟ پناه چیه؟ خطر رو هم در امور تکوینی ما میتونیم در روایات آیات ببینیم، هم در امور تشریعی. در امور تکوینی روایات متعدد که وجود اهل بیت امن و امنیت و پناه در این عالم هست. در برخی از روایات تشبیه کردن مثل ستارگان، امان لأهل ارض. در برخی از روایات تشبیه شدن به کشتی نوح که امنیت دارن، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. وجودشون امنیته، طور که قرآن به پیغمبر ما میفرماد ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تا زمانی که اصلا تو باشی ما اینا رو عذاب نمی کنیم به برکت وجود تو. این برکت وجود امامه که فرمودن اگر امام نباشه لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، یعنی این ستون رو اگر بردارن این سقف میخوابه. یا آقا این سقفی که میبینید محکمه 40 سال 50 سال مونده به خاطر همین ستون هاست، این ستون ها رو بردارن سقف میخوابه. امام وجودش مثل یک ستون برای عالمه. لساخت الارض به اهلها، همینطوری که پیغمبر وجودش برکت و امنیت بود، بعد از او میرسه به امیرالمؤمنین، امام بعد از او، تا جایی که مرحوم طوسی رحمت الله علیه در کتاب الغیبه خودش از امام زمان ما ارواحنا له الفدا بیان کردن که حضرت فرمود انا خاتم الاوصیا بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی. اصلا وجود امام برکته، خدا به واسطه وجود امام بلا رو دفع میکنه از اهل، از شیعیان، به شرط که کسی اهل هم بشه دیگه. چون در اون آیه شریفه میفرماد وقتی که بچه نوح غرق شد حضرت نوح خیلی دلش گرفت، خدای تو به من وعده داده بودی اهل من نجات پیدا بکنن، بچه هم غرق شد. خدا فرمود انه لیس من اهلک، اهل تو نبود. میشه در خانه کسی بود اهل نبود؟ قدیمی ها دعا میکردن خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، پدر بزرگ ما وقتی دعا میکرد میگفت خدا اهلت بکنه، اهل خانه، اهل بیت بشی. این هم دعای قشنگیست که انسان بتونه بمونه در مسیر. میشه سالیان سال بود در یک جایی هم زندگی کرد، در کنار خانه اهل بیت هم بود، اما اون روزهای آخر جدا شد. پسر مقداد و امیر المومنین در لابلای کشته ها دید، فرمود اگر باباش بود به اینجا کشیده نمیشد، از خانه ما جدا شد، بیرون رفت. این در امور تکوینی، یعنی وجود امام. وجود امام مایه برکت، این روزه ها، این محافل، این اسامی، وجودشون مایه برکت چون منسوب به اهل بیت. این حرم ها، این آثار، این نشانه ها، این همش در تکوین ما اثر داره و مایه برکت. و خطر دوم خطر تشریعی، انحراف در تشریع، یعنی وجود اهل بیت در تکوین مایه برکت، در تشریع هم همینطور. مثلا در امور علمی ما باید پناهندگی به اهل بیت داشته باشیم، چون اگر نبودن امامان معصوم ما، این علم نافع، این علم صحیح، این اسلام ناب به ما نمی رسید. یکی از وظایف مهم امام حفظ دینه. امام رضا علیه السلام فرمودن ان الامامه زمام الدین، باید دین رو حفظ بکنه. کار امیرالمومنین بعد از پیغمبر حفظ دین بود. در تمام سختی ها و تنهایی ها و غربت هایی که کشید، مولای ما امیرالمومنین خط صحیح اسلام ناب رو حفظ کرد. به مو رسید در زمان امام مجتبی علیه السلام، به مو رسید، اما این خط پاره نشد، حفظ شد. بعد از کربلا همینطور، تا یک زمانی در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام رونق پیدا کرد، تبیین شد، برای مردم بیان شد، ترویج داده شد، منتشر شد، لذا فرمود شرقا و غربا، برید بگردید این طرف اون طرف، لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اهل البیت، هرچه هست از جانب ما خارج میشه، نمیتونید پیدا بکنید. پس پناهندگی علمی باید داشت. اگرچه بعد از پیغمبر سعی کردن این مسیر علمی اهل بیت مرجعیت علمیشون هم تخریب کنن، فقط نه اینکه مرجعیت اجتماعی سیاسی اهل بیت رو خواستن از بین ببرن. در مکتب خلافت یکی از برنامه ها این بود که مرجعیت علمی اهل بیت رو هم از بین ببرن، یعنی ارجاعات صریح به اهل کتاب میدادن. میگه آمد نشست کنار عبدالله ابن عمر، یه سوالی ازش پرسید، یه اهل کتاب کنارش بود، گفت چرا از او سوال نمی کنی؟ گفت برای چی از او بپرسم؟ گفت مگه قرآن نخواندی که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون؟ گفت چرا؟ گفت خب اهل ذکر اینا هن دیگه، از اینا سوال کنید. یعنی ارجاعات صریح میدادن به اهل کتاب. بیش از 50 نفر از بزرگان صحابه اهل سنت که از مکثرون حدیث هم لابلاشون هستن، مثل ابو هریره، شاگرد مستقیم کعب احبارن، اینا میرفتن پای اونها درس میگرفتن، این مرجعیت علمی رو خواستن تخریب بکنن. لذا شما نگاه کنید ببینید چند تا سؤال علمی از امیرالمومنین میشه، مگر خواص، کسانی که جایگاه حضرت رو میشناسن، مردم نه. چند تا سؤال فقهی از امام مجتبی علیه السلام شده، امام حسن، این مرجعیت علمی داشت تخریب میشد. لذا در توصیه ها خودشون فرمودن ما اهل ذکریم، از ما سوال کنید، نحن اهل ذکر، نحن مسئولون. و هم پناهندگی عملی باید داشته باشیم، یعنی اون دو خطر، این دو پناه، هم در امور علمی پناه ببریم، این مسیر رو برای ما نگه داشتن، هم در امور عملی، یعنی در اخلاق، در رفتار، در گفتار، واقعا ما در پناه اهل بیت خودمونو ببینیم. این که میفرماد در قرآن فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، این که فقط نباید بگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما خودمو تو بغل شیطان ببینم. میگه این استعاذه بالله، این پناه بردن به خدا واقعی باشه، یعنی پناه ببر مثل یوسف. ببین چگونه پناه برد به خدا، آقا در بسته است دیگه، بیاد خودشو در دامان گناه ببینه بگه من مجبور بودم. یه وقتایی اساتید اخلاق برای ما بیان کردن که شیطان طوری فضا رو برای آدم میبنده، یه فضای کاذب درست میکنه که آدم خودشو در مخمصه میبینه که دیگه میگه من راهی جز این ندارم. امروز گاهی در بازار، گاهی در معاملات، حالا به خاطر رفت آمدی که ما گاهی با جوانهای هیئتی داریم، برخیش هم کاسبن، میگن آقا من این پولو میخوام اینجوری بگیرم دیگه، الانم اگر نگیرم چکام برگشت میخوره، چیکار کنم دیگه؟ یعنی میگه من به یه جایی رسیدم، بعد این پولو ربوی بگیرم و بدم. اما از اون طرفم قرآن میفرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا یه راهی رو برات باز میکنه، نگران نباش، همونطوری که راه رو برای یوسف باز کرد، به شرطی که پناه ببرم. واقعا من اگه قرآن میخونم که فقط به این لفظ، که به این جلد که ببوسم و بذارم کنار، اما عمل نکنم که فایده نداره. پناه حقیقی رو باید در اهل بیت علیهم السلام جستجو کرد، یعنی خودمون رو در کنار امام ببینیم، امام رو در زندگی های خودمون ببینیم، در اخلاق خودمون، در رفتار خودمون، در معاملات خودمون، تمسک واقعی هم یعنی همین. مثل کسانی که اطراف امام زندگی کردن، در کوچکترین موارد با امام صحبت می کردن، توصیه های امام رو می گرفتن و قبول می کردن کلمات اهل بیت علیهم السلام رو، و جای جز اهل بیت پناهی رو جستجو نکردن. ابولدیان میگه میخواستم یه مأموریتی برم از جانب امام، حضرت فرمودن 15 روز دیگه که بر می گردی تو این خونه صدای واویلا رو می شنوی. یعنی من از دنیا رفتم. گفتم آقا بعد از شما چه کنیم؟ فرمود کسی که بر بعد از من امام بر شماست، 3 ویژگی داره. اولا این که وقتی من رو برای غسل میگذارن و بعد میخوان نماز بخونن، او بر بدن من نماز میخونه. ثانیا این که کسانی که میان سوالاتی دارن، سوالات اونها رو جواب میده و از پولی که در همیان اون عده هست خبر میده. میگه من رفتم 15 روز بعد برگشتم، وارد خانه شدم، صدای واویلا، فهمیدم امام عسکری به شهادت رسیدن. وارد شدم دیدم همه دارن به جعفر برادر حضرت تسلیت و تبریک میگن، تسلیت وفات و شهادت امام عسکری و تبریک این که بله انگار ایشون امامته. پیش خودم گفتم اگر این امام باشه دیگه سلسله امامت قطع، چون من اون رو میشناسم. میگفت بدن رو گذاشتن برای نماز، جعفر آمد جلو نماز بخونه، همین که آمد تکبیر بگه دیدم آقازاده ای آمدن، صورت گندمگون، موها مجعد، دندانهایی به هم پیوسته، چه چهره زیبایی داره این کودک. میگه آمد جلو با دستش اشاره کرد عمو جان کنار برو که من به خواندن این نماز سزاوارترم، اولای بر تو هستم. میگه جعفر بدون اعتراض کنار رفت، او ایستاد نماز خوان، بعد رفت یه گوشه ای از خانه نشست. آمدن مردم سوال کردن، اونن که اطرافیان جعفر، گفتن این آقازاده کیه؟ گفت من نمیدونم، تا به حال او رو ندیدم. عده ای آمدن، گویا همون روز رسیده بودن به سامرا از شیعیان حضرت، سراغ امام رو گرفتن، گفتن بله جعفر. آمدن سراغ جعفر، گفت سوالات و اینها، گفتن بله ما سوالاتی داریم، اما به ما بگو که ما چی آوردیم. گفتن علم غیب که ندارم. بلند شد به اعتراض رفت. عتید غلام حضرت آمد اشاره کرد که بیایید. اینها رو برد پیش آقا امام زمان در همون سن کودک. آقا اخبار رو یک به یک دادن، بعد فرمودن در همیانی که کنار شما هست انقدر سکه پولی که انقدر از این پولا نقشش هم رفته. اینها تصدیق کردن و اقرار کردن به امامت امام زمان. به این سه نشانه رو دیدم و گفتم که امام بعد از من هم او هستن. امروز هم پناه عالم امام عصر ارواحنا له الفدا. قربون شما برم، در این سن کودکی سر پدر رو به آغوش گرفتید، در این سن کودکی کنار پدر بودید، لحظاتی که حضرت بدنشون از ضعف به لرزه افتاده بود، این سم گاهی در وجود اهل بیت زود اثر میکرد، مثل سمی که مأمون ملعون به امام رضا داد که عباسد میگه از مجلس مأمون که بیرون آمد دیدم عبا به سر کشیده، بارها از این منزل تا اون منزل، از محل ملاقات مأمون تا خانه خودش حضرت رو زمین نشست از ضعف، که میگه وقتی وارد اتاق شد فرمود عباسد درها رو ببند، فرش‌های حجره رو جمع کردن، به تأثیر جدشون رو خاک صورت گذاشتن. یه از درد امام رضا به خود میپیچید، یتمل ملک یتمل مل السلیم. بعضی زهرا اینطوری، یه زهری هم بود مثلا به امام مجتبی علیه السلام دادن که میگه رنگ چهره عوض شده بود. جناده میگه من پاره‌های کبد رو در تشت دیدم وقتی کنار امام مجتبی آمدم. اما این زهر در بدن امام عسکری آثار دیگه ای رو داشت، اونم ضعف شدید. خب جوان 28 ساله انقدر ضعف بر او غلبه کرده باشه که ظرف جوشانده رو نمیتونست برداره. یاد اون بدنی میفتم که او هم در سن جوانی ضعیف شد، اونم بدن مادرشون فاطمه زهرا بود. اون فاطمه ای که در خانه یک تنه کار خانه رو انجام میداد، چهار بچه رو قد و نیم قد بزرگ میکرد، اما دیگه بعد از اون ضربات و لطمات طوری در بستر افتاد که اصلا در پرده بیان کردن. مثلا یک کسی میگه حال مادرتون چطوره، آدم نمیتونه تمام جزئیات رو بیان بکنه که ببخشید من راحت روزه میخورم. سربسته به ما فرمودن و ذاب لحمها و سارت کل خیال، دیگه چیزی از مادر ما باقی نمونده. سلمان این روزهاست دیگه شاید این لطمات وارد شده بر فاطمه، نمیدانیم. یه انقدر بدن فاطمه نحیف شده بود که تابوت او رو میشد یه نفری هم حمل کرد. السلام علیک یا اهل بیت النبوه، السلام علیکم یا اهل بیت. بریم سامر را امروز امام زمان ما سامرا کنار بدن پدرم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایو الزکی العسکری ابن رسول الله. یازده بار جهان گوشه زندان کم نیست، کنج زندان بلا باران کم نیست. سامرایی شدم راه گدایی بلدم، آقا جان لقمه نانی بده از دست شما، نان کم نیست. تصدق علینا آقا یا قسمت کعبه نشد تا که توافت بکند، بر دل کعبه همین داغ فراوان کم نیست. پیش چشمان شما پیش چشمان تو دشنام به مولا دادم، تا بگویند در این شهر مسلمان کم نیست. زخم دندان تو و ظرف پر از خونابه، ماجرایی شده ماجراییست که در ایل تو چندان کم نیست. عتید میگه آمد همسر امام ظرف جوشان دیر و مقابل امام عسگری گذاشت، حضرت ظرف آورد بالا، اما بر اثر لرزش دست ظرف به دندانهای مبارک میخورد، صدای دندانها رو میشنیدیم. ظرف و زمین گذاشت، فرمود به اتاق مجاور برو پسرم و صدا بزن. بگی آمدم دیدم آقازاده ای سر به سجده داره. السلام علیک حین ترکع و تسجد. قربون نماز خوردنت برم آقا جان، ایستادم نمازش تمام شد. گفتم آقا جان بدنتون شما رو فرا میخوانم، تا چشمان امام عسگری به امام زمان و بودند. فرمود السلام علیک یا سید البیت، ای چشم و چراغ همه اهل بیت، اجرک الله یا بقیت الله، اسقنا الماء فانی ذاهب الى ربی، بذارم به من آب بده من دارم میرم سمت پروردگارم. یه جمله است اما چقدر روزه داخل این جمله نهفته است. آمد سر بابا رو در آغوش گیره، های 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 پنج ساله بود سر بابا رو در آغوش گرفت، حتما نگاه افتاده به صورت بابا با عشقی، هم دلا به سوزه برای اون سه ساله ای که سر بابا رو بغل گرده. اما من میخوام یه جای دیگه ببرم دل شما رو. روز هشتم ربیع الاول، روز شهادت امام عسکری، ظرف آورد بالا پدر رو سیراب کرد، بگم آقا جان بوسه جام به دندان تو، یعنی این بار خیزران نیست ولی روزه دندان کم نیست، علما و سروران ببخشن، اینجا اهل خانه صدای دندان امام عسکری رو شنیدن. یه جای دیگه من سراغ دارم اهل بیت ابی عبدالله، در زبان شعر بگم، یه وقت صدا زد بنا نبود که هم نیزه از سنان بخورد و هم به تشد تلا چوب خیزران بخورد، اینقدر زدن به صورت و دندان مبارد که نیمه شب وقتی سه سال صورت رو نگاه کرد، لمس کرد، گفت بابا الهی بشکند دستی که محکم خیزران میزن، شده لب بر لب قاری قرآنی که من دارم. صلی الله علیکم یا آل رسول الله، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. دعا بفرمایید، ببخشید همین سروران، ببخشید. نسألک اللهم ندعوک باسمک العظیم العظم العز لجل الاکرم و به فاطمت و ابیها و بعلا و بنیها و امام زماننا استجب دعواتنا یا الله. یا رحمان و یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک، اللهم عجل ولیک الفرج، عرض تسلیت و تعزیت ما به امام زمانمون ابلاغ بفرما. قلب نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بگردان، دنیا و آخرت آنی و کم تن از آنی، ما را از پناه قرآن و اهل بیت جدا مفرما، از نسل و دودمان و فرزندان و خانواده های ما کم ارادت به قرآن و اهل بیتت قرار مده، دشمنان قرآن و اهل بیت، دشمنان و خائنین این نظام را شکن و نابود بفرما، خادمین قرآن و اهل بیت، علما و مراجع معظم، حفظهای علمیه، خادمین این نظام، خاص رهبر انقلاب، مؤید و منصور بدار. پروردگارا ثواب و بهره ای از این توسلات ما، برواه مطهر شهدا در هفته دفاع مقدس، برواه مطهر شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، امام شهدا، گذشتگان این جنبر، حمایت الله العظما، لنکرانی آید و حاصل بفرما، آنچه نگفتیم و مستحقانیم برای ما ثبت و ضبط بگردان، به نبی آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.